بسم الله الرحمن الرحیم. امروز توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و انشالله ایشون پاسخگوی سوالات دینی و اعتقادی شما خواهند بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد، پرسیدم که اگر نور وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیهم قبل از ایجاد حضرت آدم بوده، چرا هنگام خلقت آدم خداوند تبارک الله احسن الخالقین را خطاب کرد و آیا نور ائمه کمتر از وجود آدم است؟
اولا دوستان این نکته عنایت داشته باشن که این اول و قبل و بعد، قبل و بعد مادی نیست که بگیم از زمانی که آدم را خلق کرد، نه، اون نور که اول ما خلق الله نوری، اون در واقع همون وجود ملکوتی و وجود نوری اهل بیت علیهم السلامی که زمان بردار نیست. بگیم از کی؟ اگرم در روایات زمان مشخص کرده، از باب تقریب به ذهنه، وگرنه اون وجود ملکوتی زمان نداره. و این اول بودنشون، اول بودن رتبیه، یعنی در بین مخلوقات خداوند متعال هیچ مخلوقی به مقام پیامبر و اهل بیتش نمیرسه. جن و انس و فرشته و همه رو که شما یه طرف بذارید، آدم رو فرق نمیکنه. از آدم اول بشر گرفته تا آخرین بشری که بر روی کره زمین میاد، هیچ کس به مقام اینها نمیرسد.
یعنی خداوند متعال قبل از خلقت کره زمین هم
اصلا قبل و بعد اونجا معنا نداره. حقیقت اهل بیت علیهم السلام، وجود ملکوتی و نوری اهل بیت علیهم السلام زمان بردار نیست، چنانچه محدودیت مکانی نداره. اون نور خورشید و نورهای دیگه، اینا نورهای فیزیکیه، با برق درست میشه و آثار فیزیکی داره.
خب ببخشید، چون همینجا باز سوال هست، ممکنه در ذهن عزیزانم ایجاد بشه، یعنی به هر صورت خداوند از زمانی که خودش بوده نور ائمه بوده؟
اصلا زمان معنا نداره. زمان مخلوق، زمان بعد چهارم مادهه. وقتی میگیم از زمانی که، این جمله غلطه. خداوند که خالق عالمه، خالق زمانه و زمان جزی از عالم هست، که زمان نداره. از زمانی اصلا معنا نداره. از زمانی مال مادهه. میگیم این میز از چه زمانی درست شد و تا کی هست، اما میگیم دو تا چهارتا از چه زمانی، زمان نداره که. موجود مجرد زمان نداره که بگیم از کی تا کی. این از کی تا کی مال مادهه، مال آدم عالم طبیعته. ما برای طبیعت چه عالم ماده باشه دیگه زمان نداره. به لحاظ زمانی قدیمه، گرچه به لحاظ ذاتی حادثه. فرشتگان مقرب خداوند، اینها ذاتن وابسته به خدا هستن، ذاتشون حادثه، اما زمان ندارن. موجود مجرد دیگه زمان براش معنا نداره، چنانچه مکان معنا نداره. زمان و مکان مال عالم ماده. بنابراین اولیت اینجا به معنی اولیت رتبیه، نه اولیت زمانی. یعنی رتبه و مقام اهل بیت علیهم السلام مقدم بر همه مخلوقات خداست. هیچ پیامبری مقامش به مقام پیامبر اسلام نمیرسه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها کفی نمی داشت من آدم و من دونه. اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، برای فاطمه زهرا سلام الله علیها همسری نبود. از آدم بگیرید برید پایین تا عرض خونم انقراض عالم، این مقام میشه اول. پس اولیت به این معناست، نه به معنای رتبی. نکته بعد این که خدا که به خودش بارکلا گفت، به اعتبار وجود همون نور اهل بیت علیهم السلام در صلب آدم بارکلا گفت، نه به خاطر خود آفرینش آدم. فتبارکلا احسن الخالقین، به اعتبار انسان کامل، نه به اعتبار مثلا شمر و یزید و اونها. بارکلا به این خدایی که بهترین خالق است. چرا؟ چون در بین آدمایی که خلق کرده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به این اعتبار،
یعنی مقصود خود حضرت آدم ابوالبشر نبود،
اونم به اون میزانی که به اهل بیت نزدیکه. او هم مقامش بر حسب بودنش در صراط پیامبر و علی بن ابی طالب رقم میخوره. پیامبران دیگه هم همینطورن. حالا عرض کردم بحث سرات یه بحث مفصلی است که به هر حال اونها هم به اعتبار قربشون به اهل بیت پیامبر مقامشون عند الله رقم میخوره.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز زائر و بینندگان عزیز. ما همچنان برنامه زمزمه معرفت رو از شبستان امام خمینی حرم تقدیم حضور شما میکنیم و پاسخگوی سوالات اعتقادی عزیزان زائر. استاد گفتن شما فرمودید که یکی از موارد پذیرش توبه این است که آن گوشت‌هایی که در بدن روییده از بین برود و دوباره گوشت در بدن بروید. این موضوع و مقوله را با روزه مستحبی میتوان محقق کرد و هم به ثواب روزه رسید و هم آن موضوع انجام شود یا خیر؟
اولا من نگفتم از شرایط پذیرش توبه اینه، آنچه که شرط قبولی توبه همون شرایط صحته که دو تا بیشتر نیست، یکی ندامت، یکم عزم بر ترک.
یعنی اگر کسی پشیمون شد و تصمیم گرفت که دیگه این گناه رو نکرده، این دو تا شرط
تمومه. شرایط توبه، شرایط صحت حاصل شده. اینا داشت باشن، مثلا ما داریم که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، بعد داریم لا صلاة الا به طهور، این دو تا با هم فرق میکنه. دومین شرط صحته، اگر طهور، اگر طهارت نباشه، وضو نباشه، اصلا نماز نیست. این شرط شرط صحت نمازه. اما دومی نه، کسی تو خونه خودش نماز بخونه نمیتونیم بگیم نماز تو باطله، تو نماز نخوندی. نه، نمازش درسته، اصلا پذیرفته میشه، منتها اون کمال نماز مسجد رو نداره. یه نکته. نکته دوم این که بله، اتفاقا بهترین راهش همونه، با روزه مستحبی گرفتن در واقع جبران میشه آنچه که انسان در حال گناه انجام داده بوده.
خب در خصوص رجعت پرسیدن، البته گفتن که در برنامه‌های گذشته، حالا نمیدونم این برنامه بوده یا برنامه‌های دیگه رادیویی تلویزیونی، گفتن که در خصوص رجعت صحبت کردید، ولی خب خیلی کلی نوشتن، گفتن من قانع نشدم، اگر میشه بیشتر توضیح بدید. ای کاش این عزیزمون توضیح میدادن که مقصودشون چی هست و کجای در واقع این موضوع براشون هنوز سوال هست و اشکال هست، همون رو ما توضیح میدادیم. حالا استاد هر مقدار که صلاح میدونید.
خب بله، فقط تو جلد 52 بهار 200 تا روایت راجع به رجعت اومده. من کدامشو برای شما بگم؟ تا 15 تا آیه در قرآن داریم که بحث رجعت رو مطرح کرده و مرحوم شیخ خور عاملی کتابی در زمینه رجعت دارن که فی اثبات رجعه، بخش اولش یادم نیومد، ده ها کتاب در این زمینه نوشته شده. بعد خود موضوعات و رجعت هم موضوعات متعددی است، از جمله خود اصل رجعت. کسی بخواد در اصل رجعت تردید داشته باشه، در واقع دیگه نمیشه اسمش رو شیعه گذاشت، چنان که در روایتی داریم که شیعه ما نیست کسی که رجعت رو قبول نداشته باشه. چطور میشه 200 تا روایت رو انسان ندیده بگیره؟ خیلی فراتر از حد تواتره. پس یه بحث راجع به اصل رجعته که هم آیات قرآن درش فراوان بهش اشاره شده، هم روایت عرض کردم به صدها روایت میرسه و هم خلاف عقل نیست، هم اتفاق افتاده، عدل و دلیل بر امکان وقوع دیگه، در همین دنیا بارها رجعت اتفاق افتاده. بنابراین اصل رجعت یک بحثه، جزئیات رجعت بحث دیگری است، فلسفه رجعت بحث دیگری است، مفهوم شناسی رجعت بحث دیگری است. من نمیدونم وارد کدامی از این مباحث بشم، بنابراین دوستان اینا داشته باشن که اگه بخوایم راجع به رجعت بحث مفصل تری داشته باشیم شاید ده ها جلسه وقت بخواد. یک کتابی است به نام پاسخ به شبهات رجعت که شخصی به نام آقای اصغر بهمنی نوشتن که عرض کنم که کتابشون برای من فرستادن، به من دادن، من هم دیدم و تا حد زیادی مورد تایید ما هست. به زبان فارسی نمیشه شده، ایشون دبیر دینی هست و قلمشون روانه. میتونن دوستان اون کتاب رو مطالعه بکنن، پاسخ به شبهات رجعت آقای اصغر بهمنی. اگه باز سوالی باقی مون به شکل جزئی مطرح بکنن در کجای رجعت مشکل دارن تا من توضیح.
عرض کنم که خواهر بزرگواری برای ما نوشتن، البته مفصل نوشتن، فرصت نیست هر آنچه که نوشتن برای شما بخوانیم. گفتن دختری هستم دانشجو و امروز توفیق پیدا کردم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به اتفاق دوستانم برای زیارت بیایم، از شهرستان هم نوشتن که اومدن. گفتن من به حجابم خیلی اهمیت میدهم استاد، اما با پدر و مادرم مشکل دارم، مخصوصا مادرم. گاهی به من گیر می‌دهد که چرا چادر سر می‌کنی و چه دلیلی داره و چه لزومی داره که چادر بر سر می‌کنی، اما من اصرار دارم که چادر حجاب برتر است و بر این چیزی که اعتقاد دارم پافشاری می‌کنم. لطفاً راهنمایی کنید که من چطور می‌تونم پدر و مادرم رو تو این زمینه قانع کنم.
با توجه به اینکه بحث ما یه بحث رسانه‌ای است و عزیزان زیادی از تلویزیون این بحث رو خواهند دید، من نکته اول رو خطاب به پدران و مادران عزیز عرض میکنم. شما به جای اینکه بخواید بچه هاتون از جهنم نجات بدید که وظیفه دارید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خیلی بده که انسان بخواد کاری کنه که بچهش جهنمی بشه. حالا شما خودتون اگر به هر دلیل تحت تأثیر هوای نفس و اغراض دیگه نمیخواید خوب باشید و حتی نمیتونید بچهتون رو تربیت کنید، اقلا بی تربیتش نکنید دیگه، چون بعد از مرگ مهمترین گرفتاری شما همینه. گناهانی که ایشون انجام میده، شما هم که از دنیا رفتید، تمام اون گناهات به حساب شما نوشته میشه. میگن به خاطر اینکه شما این گونه با این دختر رفتار کردی، او بعد حجاب شد و در فلان تاریخ فلان گناه رو مرتکب شد، بدون اینکه از گناه خودش چیزی کم بشه، در نامه عمل شما هم که در برزخ هستید عیناً نوشته میشه و مرتب شما تو عالم برزخ عذابتون افزایش پیدا میکنه. چرا انسان باید عاقل نباشه که به جای اینکه بخواد کمک کنه که بچهش خوب بشه، کمک کنه که بچهش بد بشه؟ نسبت به این دختر خانم هم عرض میکنم که ضمن اینکه حق با شماست و درست همینه که شما هرچی پوشششتون کامل تر باشه سالم تر خواهید بود، هم در دنیا هم در آخرت، اما احترام پدر و مادر به شدت واجب و لازمه.
درسته.
قرآن فرماید که و اینجا حدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علمون فلا تطعهما و صاحب هما فی دنیا معروف. حتی اگه پدر و مادر خواستن شما رو مشرک کنن، چیزی بالاتر از این نیست، خواستن ایمان شما رو از بین ببرن، شما رو مشرک کنن، شما به حرفشون گوش نکنید، اطاعت نکنید، اما بد رفتاری هم نه، در دنیا باید باشون با زبان خوش و با رفتار خوب رفتار کنید. بنابراین شما با منطق، با استدلال، با همون عرض کنم که زبان بچگی که پدر و مادر خیلی دوست دارن، باشون صحبت کنید، احترامشون هم حفظ بکنید و بگید گرچه من شما رو خیلی دوست دارم، گرچه میدونم که اطاعت شما واجبه و الاخر، اما قبل از شما اطاعت خدا بر من واجبه. اون خدایی که شما مادر خوب رو به من داده، اون خدا به من گفته شما حجاب تو حفظ کن، منم به حرف خدا گوش میکنم با زبان مهربان و با صمیمیت و با منطق با مادرتون صحبت کنید. به هیچ وجه برخورد نامناسب، تحقیرآمیز، این که مثلا شما نمیفهمید، نمیدونم شما مثلا بد اخلاقی، از این قبیل مطلقا، ضمن این که حق در این رابطه با شما هست، اما این مجوز نمیشه خدا نکرده شما حق پدر و مادر رو ندیده بگیرید و باشون برخورد غیر معروف داشته باشید به تعبیر قرآن.
درست. خیلی متشکرم. ما 3-4 دقیقه دیگه تا پایان برنامه زمزم معرفت باقی مونده، یک سوال دیگه هم ان شاءالله مطرح میکنیم تا جناب استاد پاسخ بفرمایند. گفتن که در مورد تقدیر و اینکه چگونه خداوند با وجود اختیار برای بندگان خودش هر کس را بخواهد عاقبت به خیر میکند یا عاقبت به خیر نمیکند، این چگونه با اختیار سازگاره؟
این که خدا بخواهد، چون خواست خدا با خواست ما فرق میکنه، خواست خدا حکیمانه و حکمتش اقتضا میکنه که هر کس در راه خوب رفت بهترین مقدرات رو براش ایجاد کنه، هر کس راه بد رفت خب بر حسب اون که خودش انتخاب کرده براش پیش بیاد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند سرنوشت هیچ گروه رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون تغییر بدن. بنابراین قضا و قدری که بر شما حاکمه قضا و قدر غیر حتمی است، خداوند از قبل برای شما سرنوشت خاص لایتغیری رو رقم نزد، با به کارگیری عقل و اراده و تلاش خودتون و به کارگیری یک مجموعه از علل و عوامل مادی و معنوی بهترین مقدرات و سرنوشت ها رو برای خودتون رقم بزنید. شما میتونید با دعا سرنوشت رو 180 درجه تغییر بدید. پیغمبر فرمود الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما، دعا سرنوشت رو عوض میکنه هرچه محکم محکم شده باشه. شما میتونید با صدقه بلا رو از خودتون دفع کنید، مرگ دلخراش رو از خودتون دفع کنید، سرنوشت بود که شما با تصادف بمیرید. صدقه، امام صادق فرمودن از صدقتو تدفع امیت تسو، افتاد بلا رو دفع میکنه. شما میتونید با صله رحم عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش بدید، میتونید با توسل به اهل بیت علیهم السلام بهترین سرنوشت ها رو برای خودتون رقم بزنید. حالا اینکه من میگم اینها علل و عوامل معنویه، علل مادی هم جای خودش برقرار هست. بنابراین این که تصور کنیم که چون این تو ادبیات ما هم اومده، گلیم وقتی کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. چی گفته گلیم وقتی کسی را سیاه بافتن؟ کی گلیم وقتی؟ اصلا بخت وجود خارجی نداره، چیزی به نام بخت و شانس اصلا نداریم. بعد هم سرنوشت هیچ کس را سیاه رقم نزدن. خدا خواسته که همه بنده هاش بهترین ها باشن. بنابراین سرنوشت ما به دست خودمونه. اگر ایمان و تقوا داشتیم، برکات خداوند از آسمان و زمین بر ما میبارد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر از اون طرف مرتکب گناه شدیم، بله امام صادق فرمودن من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال. کسانی که گناه سرنوشتشون رو رقم میزنه، اینها رو به تیغ مرگ میسپاره، اینها بیشترن از کسانی که اجلشون رسیده. یعنی اگه 100 نفر مردن، 70 نفر یا بیشترشون رو گناه کشته. اگه گناه نبود اینها نمرده بودن.
درست.
و باز فرمود و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. کسانی که سر سفره احسانشون نشستن و زندگی خوش و خرم دارن و زندگی میکنن، اینها بیشترن از کسانی که از عمرشون استفاده میکنن. بنابراین اگر گناه اومد، سرنوشت خراب میشه. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقتی جامعه دچار گناه شد، اون جامعه سرنوشت محتومش نابودی و زواله، هر جامعه باشه. این آیه قرآن رو چه خوندم، اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی که بناست جامعه هلاک بشه، امر نامطرفیها و فسقو فیها فحق علیها القول قطعیست و دمرناها تدمیرا. بنابراین این که فرمودید که خدا از قبل برای ما نخیر، با اختیار خودتون میتونید بهترین سرنوشت ها رو برای خودتون رقم بزنید.
یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، اندر بر او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. دوستان بیننده، التماس دعا و خدا نگهدارتون.